بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 145، مورخ 18/9/92.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرم. بله 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 خب دیگه چیکار کنیم؟ نه اصلا نسبت طلبیه رو که ایشون خیلی قبول نداره، چون در وسط وضع حروف هم حالا در زیل این اشکال دوم اشاره میکنیم. ایشون میفرماید معنای اسمی ابتداییت و منیش تفاوتی با هم ندارن، اون تفاوت ها دیگران میگذارن، ایشون تفاوتی بینشون قائل نیست، فقط میگه قید واضع هستش. لذا خب دیگه چه کنیم؟ ایشون عبارتشونه ببینید، ولو در اون عبارتی که در ذیل مباحث وضع حروف دارن میگن ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء کذلک، ولی در یکی دو جای دیگه تقریبا با صراحت میگن این انشا جز هویت نیست بلکه داعی است، این انشا و اخبار داعیه فقط. دیگه چه کنیم؟ جمع بین اونجا میگن داعی، اینجا میگن جز موضوع لاست. اشکال به ظاهر عبارتشون وارده، مگر یکی از دو جاره کسی توجیه کنه به نحوی بتونه جمع کنه بینشون. او توجیه کردن یعنی خلاف ظاهر، یعنی یک احتمال ضعیفی رو بیایم تقویتش کنیم، بگیم مقصود مرحوم آخون این است، ظاهر اینه، اینجا انشاء طلب است، اونجا میفرماین انشاء جزء هویت موضوع لا بلکه مستعملون فی نیست، صرفا داعی است. خب این تفاوت خواهد بود. اشکال دوم، به کلام مرحوم آخوند این است که ایشون در مدعای دومشون ابتداعا فرمودند در تمام موارد 30 و چند گانه از معنای صيغه امر، صيغه امر در یک معنا استعمال شده است در انشاء طلب، نهایت اگر داعی طلب حقیقی باشه، استعمال حقیقی است، اگر داعی تهدید و تعجیز و امثال ذلک باشه، استعمال مجازی است. چرا استعمال مجازی است؟ ایشون فرمودن به خاطر این که قید و شرط واضع رعایت نشده است، لذا استعمال میشه استعمال مجازی. قید واضع این بوده که صیغه امر در انشاء طلب به کار برود، به شرطی که داعی طلب حقیقی باشه. لذا شرط رعایت نشد، استعمال مجازی است. دقت کنید، مشکل این است که نظیر این مطلب رو در وضع حروف مرحوم آخون بیان کردن با نتیجه گیری متغایر با اینجا. در بحث وضع حروف به تفصیل بیان کردیم، مرحوم آخون فرمودند ابتداییت به معنای اسمی و ابتداییت به معنای حرفی یک هویت است. موضوع لهشون واحد است، هیچ فرقی با هم ندارن. تفاوت این است که واضع یک قیدی لحاظ کرده، فرموده است اگر خواستید تقلن ابتداییت رو مطرح کنی با کلمه ابتدا بیارید، ابتدا اسیری کان سریعا. اگر خواستید ابتداییت رو به عنوان ربط به کار ببرید بین سرتو و بصره، با کلمه من بگید. این قید واضح است. خوب دقت کنید، در اون مبحث نتیجه این شد، پس اگر قید واضح رو کسی رعایت نکرد استعمال میشه غلط. یعنی اگر کسی خواست به جای سرت من البصره من رو برداره، کلمه ابتدا رو بذاره، با اینکه موضوع لها یکیست، ولی سرت الابتدا البصره غلط است چون قید واضح رعایت نشده. حالا اشکال ما این است که این قید واضح اگر رعایت نشود بالاخره ما نفهمیدیم چیکار میکنه. آیا استعمال رو غلط میکنه یا استعمال میشه استعمال مجازی؟ اینجا میگید قید واضح رعایت نشده است، پس استعمال صیغه امر در تهدید و تعجیز و تسخیر و مهانت مجاز است. در وضع حروف لازمه کلامتون این است، قید واضح رعایت نشده پس استعمال غلط است. ما نفهمیدیم چیکار میکنه قید واضح. اگه رعایت نکردن قید واضح باعث میشه استعمال غلط باشه، خب بس در این موارد ما استعمال غلط باشه نه مجاز باشه.
استعمال میشه اون قید واضح رعایت نشده نمیشه. اگر استعمال میشه
لازم
مجاز میشه، اگر نمیشه
غلط. سیدنا عدم رعایت قید واضح چه مکانیسمیه؟
این
این سبب برای مسببی. سوال از مرحوم آخون اینه، میفرمایید قید واضح رعایت نشد. قید واضح که رعایت نشود چه کاری ایجاد میکنه؟
استعمال نشود اون عدم قید واضح.
برای چی استعمال نشود؟ اصلا ممکن نیست استعمال در اونجا در مثل سرط و من البسته اصلا غلطه. پس چطور پس معلوم میشه بحث قید واضح نیست؟ این بحث های ارتباط به یه چیز دیگه داره. یه قید واضح یعنی چی هست به مورد؟ یعنی این سبب، این سبب چه نوع مسببی میآورد؟ عدم رعایت قید واضح به عبارت اخرى واضح قیدی رو میاره. این قید رعایت نشود، این دو تا مسبب متغایر رو سبب واحد چجور میاره؟ به چه جهت؟ سیدنا بس این است که این سببیتش چگونه است که یک جا غلط میشه یک جا مجاز میشه. از این که معلوم میشه دو تا اثر متغایر است، معلوم میشه اون سبب بینا ارتباط نداره، اینجا شیء دیگره، اینجا تحلیل دیگر. سبب یه سبب است، همین سبب این قید رعایت نشد، یک جا میشه استعمال غلط، یک جا میشه مجاز. معنا نداره. سببیت واحد داره مسببیت میاره، رابطه بین سبب و مسبب است. چجوری میشه اونجا اون اثر میاره اینجا این اثر میاره؟ اینم اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال مبنایی است به کلام مرحوم آخون. توضیحش این است که در بحث وضع حروف به تفصیل طی چند روز ما تبیین کردیم که ما یک مفاهیم اسمی داریم، ابتداییت، انتهاییت، غاییت و امثال ذلک، که این مفاهیم اسمی موضوع و محمول قرار میگیرند، ولی ممکن نیست وجود رابط باشند. اینا بچیش اونجا توضیح دادیم. لذا میگفتیم ابتداییتی که مفهوم اسمیست با اون ابتداییتی که نسبت قائم بین طرفین است که معنای حرفیست با هم متغایرن، و محال است که حیات که مفادشون نسبت و وجود رابطه است موضوع لشون معنای اسمی باشه. این اونجا مبناشو بررسی کردیم فلسفیاً، ادلهشو از مسائل پیچیده بود ولی توضیح دادیم و خب دوستانی که بودن اونجا توجه دارن که مطلب کاملاً تبیین شد. با حفظ این مبنا به مرحوم آخوند عرض میکنیم شما هیئت صیغه امر رو میفرمایید موضوع لهش انشاء طلب است. این طلب ظاهرش این است که طلب به معنای اسمی و مفهوم اسمی رو لحاظ کرده اید، در حالی که حیات مثل حروف برخلاف مواد معانیشون معانی رب چیست، نه معنای اسمی. لذا این ادعا که صیغه امر وضع شده برای انشاء و طلب، طلب به مفهوم اسمی، بر طبق مبنای تبیین شده در وضع حروف مطلب صحیحی نیست. بله، حالا بعد توضیح میدیم مشکل حل بود، ولی ایشون اینجوری نمیگن. مرحوم آزیا نظیر ای رو دارن، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی نظیر ای رو دارن، از این بود مشکل حل میشه. دقت کنید، اشکال چهارمی به کلام مرحوم آخوند وارد است. عنوانش طرح میکنیم، مدرسین مکاسب بعدم برای ما توضیح بدن یه اشکال چطور به کلام مرحوم آخوند وارده، چون تو مکاسب یه جایی تدریس ها رو گفتن بعضی از آیون. و اون اشکال این است که این که بگوییم صیغه امر وضع شده در انشاء طلب، این صحیح نیست. اگه بخوایم تصحیح کنیم، باید بگیم صیغه امر وضع شده در طلب انشایی، نه انشاء طلب. خب برای چی گفتیم؟ اونایی که مکاسب گفتن جوابی اشکال رو بگن. نه، برای چی گفتیم مکاسب؟ وجهش این است که آنجا که گفته می شود در تعریف بیع، بیع انشاء تملیک است. در اول کتاب البیع محققین اشکال میکنن، میگن بیع تملیک انشائی است، نه انشاء تملیک. حالا دقت کنن آقایونی که مبادله مال به مال و تعریف رو اونجا اول برای وجوه تلامز توضیح دادند و فوارقش بیان کردند، این انشاء و تملیک و تملیک انشائی تفاوتش چیه؟ الاشکال الاشکال. چرا بگیم صیغه امر وضع شده برای انشاء و طلب درست نیست، ولی اگه گفتیم طلب انشائی، این اشکال چهارم از این جهت مندفع میشه. اینم بعدا ما استفاده میکنیم. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی در محاضرات جزء دوم صفحه 121 به بعد در مقابل مدعای مرحوم آخوند در وضع صیغه امر بیانات دیگری دارند که ما خلاصه مطالب ایشون رو در دو نکته کوتاه اشاره میکنیم تا ببینیم مطلب ایشون قابل قبوله یا نه. مرحومای خویی معنای صیغه امر رو مثل مرحوم آخوند معنای واحد نمی دانن که انشاء و طلب باشه، دواعی مختلف است. این قبول ندارن. می فرماین صیغه امر یک معنای حقیقی داره و بگید 34 معنای مجازی مثلا، با بقیه معانی معنای مجازی است. در ما بقیه معانی هم مثل تهدید و تعجیز و امثال اینها. صیغه امر در غیر موضوع الله استعمال شده، در همان تهدید و تعجیز و تسخیر و مهانت و امثال ذالک. ولی معنای حقیقی صیغه امر این است که ابراز و اعتبار شیء فی ذمه الغیر، توضیح کلامیشون این است که می‌فرمایند در باب وضع ما توضیح دادیم که حقیقت وضع تعهد است، وضع در وضع تعهد میکنه که این لفظ در این معنا به کار برده شود. این تعهد واضع رو در صیغه امر باید بررسی کنیم. تعهد واضع چیست؟ واضع در صیغه امر تعهد می کند که چیزی رو که در ذمه غیر گذاشته است او رو ابراز کند، او رو اظهار کند. شارع میخواد با صیغه امر صلات رو در ذمه مکلفین اعتبار کنه، یا به تعبیر بهتر شارع قبل از گفتن اقیم الصلاة این مبدأ، این مصدر، این ماده رو به ذمه غیر گذاشته است، میخواد این اعتبار و شیء رو فی ذمه الغیر ابراز کنه. ابرازش به توسط چیز؟ اقیم الصلاة. پس بنابراین واضع تعهد کرده است که هر جا خواستی اعتبار شیئی رو در ذمه غیر ابراز کنید با صیغه امر باشه. پس صیغه امر وضع شده برای ابراز اعتبار شیئ فی ذمه الغیر. مطلب آقای خویی مفصله، دو نکته محوری و خلاصش و مهمش همین دو نکته است که اشاره کردیم. یکی این که استعمال لفظ در سایر موارد استعمال در غیر موضوع له، صیغه امر در خود تهدید استعمال میشه نه در انشاء طلب به داعی تهدید. نکته دوم این که موضوع له صیغه امر تعهد ابراز اعتبار شیء است در ذمه غیر. اینم خلاصه یک کلام مرحوم آقای خویی. دقت کنید، عرض میکنیم که به مطالبیشون و مدعاشون اشکالاتی وارده که به برخیش اشاره میکنیم. اشکال اول یه اشکال مبنایی است. در بحث حقیقت وضع به تفصیل در سال گذشته بیان کردیم نظریه این که وزن یه تعهد است نظریه قابل قبول نیست، مناقشات زیادی داره، لوازمی بود که مدرسه نجف بهش نمیتونستن ملتزم بشن، تکرار نمی کنیم، اونا رو به تفصیل در جای خودش ذکر کرد. اشکال دوم، مدرسه نجف برای این ادعای محوری که در فقه هم ممکنه آثاری داشته باشه که فرمودن صیغه امر وضع شده برای ابراز اعتبار نفسانی، مهمترین مدعاشون در اینجاست، تنها دلیلی که از لابلای کلماتشون استفاده می شود این است که چون در استعمالات صیغه امر سل ارکه اسجد اکتب درس اذهب الی مکان کذا، در همه این موارد میبینیم یک اعتبار نفسانی مولوی مبرز است، جعل الفعل فی عهدت المکلم، از این که این معنا هست میفهمیم صیغه امر برای این معنا وضع شده، جعل الفعل فی عهدت المکلم یا ابراز اعتبار شی فی ذمه الغیر، هر جور تعبیر کنید. ما عرض میکنیم درست این معنا هست، آیا احتمال نمیدید که این معنا لازمه موضوع له صیغه امر باشه؟ صیغه امر یه معنای دیگری داشته باشه که لازمش این است یه چیزی به عهده مکلف میذارن؟ مثلا اشکالی داره بگیم صیغه امر وضع شده در نسبت طلبیه، لازمه این نسبت طلبیه این است که چیزی به عهده غیر گذاشته میشه، نه ای که موضوع لش جعل الفعل فی عهدت الغیر باشه. نم اشکال دوم سالسن. اشکال سوم این است که در مبحث معانی حرفی و هیئت‌ها باز مبنای مرحوم آی خویی به تفصیل بیان شد، مبنایی داشتن که اتفاقا اشاره کردیم این مبنا رو در اون بحث به تفصیل برخی از زبانشناس‌های اروپایی هم به همین نکته رسیدن که معانی حرفی یا هیئت‌ها هویتشون چیست. اونجا توضیح دادیم نگاه مدرسه نجف این است که معنای حرفی و هیئات هویتشون تزییق در معانی اسمیه هست. کسانی که بحث نبودن براشون مجمل حق هم دارن، ولی بالاخره دیگه اینجا الان جای چند جلس توضیح نیست، چون میفرماین معنای حرفی معنای مستقل نداره، تضییق میکنه معنای اسمی رو. ابتداییت افراد مختلفی، سیر افراد مختلفی داره، سیر ممکنه من البصره باشه، ممکنه من الکوفه باشه، ممکنه من مشهد باشه، ممکنه من تهران باشه. این من ابتداییت میاد سیر رو تضییق میکنه. این خلاصه حرفشون، معنای حرفی تضییق معنای اسمی است، محدود کردن معنای اسمی است، هویت مستقل نداره. این مبنای ایشون در مبحث معانی حرفیه بود، حیات رو همیشون به ضروره مصداق معنای حرفی میدونن. اگه چنین است، شما در اینجا برای معنای صیغه امر و موضوع لهش یه معنای اسمی تصویر کردید. ابراز و اعتبار شی فی ذمه الغیر، این بلا شبه معنای اسمیست، روشن معنای اسمیست. در حالی که شما در اون مبحث فرمودی معانی حرفی از جمله حیات تضییق معانی اسمیه میکنن، نه معنای خودشون معنای اسمی باش، لذا این سه اشکال حداقل در مدعای مدرسه نجف وارده است. جلسه بعد نظریه خودمون به که فل جمله متقارب با نظریه مرحوم آزیا، مرحومش محمد حسین اصفهانی است، بیان میکنیم دیگه، معطل نمیشیم. انظار دیگران خیلی نکته خاصی که قابل ذکر باشه نخواهد داشت. فردا هم به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی تعطیله، انشاءالله چهارشنبه بحث رو پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
شما رو به خاطر اینکه 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 ش